هستیم. اگر علاقمندی به ورشای آبی هستید با ما تماس بگیرید، سوال مطرح بکنید و همینطور اگر مطلب خاصی هست که مد نظرتونه و دوست دارید با ما در میون بگذارید، اونها رو هم با کمال میل میشنویم. ارزش ایران، رشته های آبی، شما تلفون ها رو هم خدمتتون اعلام میکنم: 220-213-87-88. شماره پیامک ما 30306. یه شماره صندوق صوتی هم داریم که به راحتی میتونید در مورد هر کدوم از برنامه‌های شبکه رادیویی ورزش مطلب دارید با ما در میون بگذارید: 278-692. اما بخشای برنامه این هفته رو خدمتون معرفی میکنم. قرار هست وبینار بین‌المللی روین برای آسیا برگزار بشه. در این مورد با شما حتما صحبت خواهیم کرد و ارتباط برقرار میکنیم با آقای افشین فرزام، سرمربی تیم ملی روین. در مورد مسابقات انتخابی آبهای آرام که قرار هست اینجا هم مسابقات برگزار بشه، برای گرفتن سهمیه در این زمینه هم گفتگو انجام خواهیم داد با یکی از دستاندرکاران و احتمالاً سرمربی این تیم. همینطور در مورد منطقه آزاد اروند که قرار هست یکی از قطب‌های قائدرانی کشور بشه، در این زمینه هم صحبت خواهیم کرد. با آقای وحید رضایی سرمربی تیم ملی واترپولو صحبت می‌کنیم، واترپولویی که برای سهمیه المپیک به حمایت کامل در واقع ورزش نیاز داره، وزارت ورزش و جوانان و به هر حال بخش‌های دیگری هم داریم. اگر فرصت بشه اونها رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد. در انتظار هستیم تا استاد بزرگوار جناب آقای قلمسیاه هم تشریف بیارند و در خدمتشون باشیم و با ایشون برنامه رو ادامه بدیم. بازم سپاسگزارم از اینکه در بین شبکه‌های مختلف رادیویی شبکه رادیویی ورزش رو برای شنیدن انتخاب کرد. خب من تصحیح بکنم، در معرفی بخش‌های برنامه اعلام کردم که وبینار روین برای آسیا برگزار شده، برگزار نشده، قرار برگزار میشه، ولی در حالی که این وبینار برگزار شده میخواییم با آقای افشین فرزام سرمربی تیم ملی روین صحبت بکنیم. به محض اینکه ارتباطمون با ایشون برقرار شد در خدمت جناب آقای فرزام خواهیم بود تا ببینیم که در این وبینار چه مسائلی در واقع بحث و بررسی شده، نتایج این وبینار چی بوده. خب این روزها دیگه جلسات برگزار نمی شود و عمدتا به صورت آنلاین و از طریق در واقع فضای مجازی. ارتباطتون برقرار شده با آقای افشین فرزام عزیز، سرمربی محترم تیم ملی روین. جناب فرزام عزیز سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به برنامه ورزش ایران که اختصاص به رشته‌های آبی داره.
خواهش میکنم، خیلی ممنونم از شما، روز شما هم بخیر باشه، خسته نباشید، خدا قوت میگم.
خیلی متشکرم،
در خدمتتون هستم.
خب پیرامون برگزاری این وبینار میخواستم اطلاعاتی رو در اختیار دوستان شنونده قرار بدید، اینکه چگونه برگزار شد، با حضور چند کشور و چه مسائلی در اون به بحث و گفتگو در واقع پرداخت شد. تمنون
عرض کنم. خواهش میکنم، به هر حال حرکت خوبی بود که قسمت در واقع کمیته آموزش فدراسیون قایقرانی برای رشته روینگ برگزار کرد و به هر حال فکر میکنم از 10-15 تا کشور مختلف هم در آسیا هم در اروپا در این وبینار شرکت کرده بودن. مباحث هم در مورد به هر حال بیشتر تخصص در رشته روئینگ بود، حالا بحث های تکنیکی و فیزیولوژی در برنامه های تمرینی و همچنین بحث توسعه روینگ در ایران و آسیا، به خصوص در غرب آسیا، حالا حوزه خاورمیانه که بیشتر کشورهای عربی قرار دارن.
بله.
چون حالا کشورهای عربی کمتر فعال هستند در رشته روینگ، در حال جزء سیاست های هم کنفدراسیون روینگ آسیا هم فدراسیون جهانی هستش که بتونه این رشته رو بیشتر توسعه بده. و با توجه به اینکه خب ما نزدیک هستیم به کشورهایی مثل حالا بحرین، قطر، امارات، عمان، عراق، به هر حال خب مورد توجه قرار میگیریم که بتونیم در این خصوص به هر حال راهکارهایی رو داشته باشیم.
بله جناب فرزام عزیز، استاد بنده جناب آقای قلم سیاه کارشناس محترم برنامه من وارد سی دی شدن. خب هوا بارونی است، ترافیک هم یه مقدار متغیر هست.
بله.
یه دو سه دقیقه ای رو با تأخیر در خدمتشون بودیم، البته توی اتاق فرمان بودن، افتخار دادن تشریف آوردن. استاد سلام عرض میکنم.
سلام عرض.
خوش آمدید، چون بحثمون با آقای فرزام شروع کردیم. شما رو خواستیم
وارد بشیم. آقای فرزام سلام، وقت بخیر.
سلام جناب استاد قلم سیاه عزیز، خیلی خوشحالم که مجدد صدای شما رو میشنوم، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. ما در مورد وبیناری که برگزار شده داریم صحبت میکنیم و جناب فرزام توضیحاتی دادن، حالا شما در ادامه این گفتگو اگر سوالی دارید در جناب فرزام بفرمایید.
خب متاسفانه من از اپیزود تا اینجا رو دست دادم و موضوعیت وبینار
در مورد که من سوال کردم که چه کشورهای حضور داشتن، ایشون اشاره کردن در مورد کشورهای شرکت کننده.
خب جناب فرزام لطفاً به وقت نمیخوام که تکرار بشه، با عذرخواهی از شما فقط اینات بفرمایید که در رابطه با کدوم بخش از ورزش‌های آبی.
بله من خلاصه با خدمتتون عرض می‌کنم که وبینار در واقع مختص رشته روینگ بود.
بله بله.
چهار بخش
آسیایی جهانی.
به هر حال این بیشتر در واقع برای بخش آسیایی بود، ولی خب با توجه به اینکه یه سری کشورهای اروپایی و آفریقایی هم استقبال کرده بودن در این وبینار شرکت کردند، که هم در بخش توسعه روینگ آسیا، مخصوصا غرب آسیا که کشورهای عربی هستن، این بخش توسعه و دیولپمنتش بود.
بله.
در بخش فنی هم از نظر حالا هم تکنیک و هم در واقع بحثای فیزیولوژی، در بحث علم تمرین هم اونجا به هر حال مطالب خوبی ارائه شد که حالا به هر حال زیر نظر مدرسین فدراسیون جهانی که مربیان برجسته‌ای هم بودن در واقع تو این وبینار حضور داشتن. همچنین در بخش توسعه نایب رئیس ARF که نایب رئیس کمیته المپیک هنگ کنگ هم بودن، ایشون هم به هر حال حضور داشت.
خب در مجموع بحث توسعه بیشتر مطرح بود یا اینکه مسابقات، یا اینکه وقتی راجع به توسعه عرض میکنم خدمت شما، در دو بخش دارم نگاه میکنم.
بله.
یکی اینکه توسعه خود ورزش یعنی تکنیکالی، و یکی دیگه توسعه کمیتی یعنی کشورهای دیگری به این بخش بپیوندند.
بله بیشتر بحث این بود که کشورهای در واقع عربی که حالا کمتر در رشته روینگ فعال هستن، بحث توسعه کمیتیش بود که اینا
بله
یا غیر فعال هستن یا اگر فعالیت دارن خب نتونستن اونچنان برجسته بشن. بنابراین اول بحث کمیتیش بود، بعد بحث این که حالا چه راهکارهایی باشه که اگر اینا پیوستن یا اگر الان فعالیت کمی دارن چطور بله. فعالیتشون بیشتر بشه و بتونن از نظر تکنیکالی و فنی هم بتونن خودشونو به روزتر بکنن.
خب از نظر طرح کار مدیریت منطقه‌ای باید به وجود بیاد، یعنی کسانی که در منطقه میدونند میبایستی که کمک کنن به این قضیه، یعنی مربی بفرستن و یا اینکه کلاس بگذارن. آیا ایران میتونست این محوریت رو بگیره برای آموزش؟
قطعا خب همینطور هست که میفرمایید. حالا من خودم هم پیشنهادهایی داشتم برای اینکه اونجا بتونیم کمپ های تمرینی مشترک داشته باشیم.
بله.
به صورت دوره‌ای رفت و برگشتی تو جاهای مختلف این کشورهای عربی بتونیم.
عمدتاً میدونم که یعنی لااقل میدونم تا سالیان قبل که هیچ نوع پایگاه رسمی معنیداری برای چنین رشته ورزشی نداشتن، ولی همین کانال های آبشور که در تقریبا بیشتر جنبه تزیینی هم داره در درون برخی از این کشور هاست، یک بار فقط من دیدم که اون هم نه به صورت حرفه‌ای مربوط به هر آنچه که در واقع تکنیکالی به مسابقات رسمی مربوط میشه، بلکه نوع قایق‌های بومی که شبیه روینگ هستند و با 20 نفر بیشتر شبیه به دراگون بوت پارو می زدن. ولی مسئله مهم این است که پایگاه های جدی رو شما دارید، یعنی ایران ما داریم، بله می توانیم واقعا ارزش افزوده ای برای کارمون ایجاد کنیم، هم هزینه هاشو بپردازند و هم دانشی رو که شما دارید فدراسیون داره
جنبه به هر حال سوداوری هم برای فدراسیون ما داشته باشه.
حتما باید
داشته باشه. همین طور که میفرمایید اونها به هر حال زیرساختای مناسبی ندارن. حالا بهترینشون شاید قطر بود که تو مسابقات دوحه هم دیدیم که در 1000 متر تونستن برگزار بکنن. البته که ما هم به هر حال در مورد پیست استاندارد روینگ هنوز مشکلاتی داریم.
بله البته میدونیم که اونجا در دوحه 2006 بود دیگه، نه؟
2008
ارزم بزرگ شما مسابقاتی که برگزار کردند یه مشکل بزرگش این بود که با جزر و مد دریا همراه میشد و برای اینکه یک کانال زده بودند و این کانال البته نداشتن، اصرار بنده بود برای اینکه این مسابقات در اونجا اعمال بشه. فدراسیون جهانی هم منو حمایت کرد از این بابت و اونها خوشبختانه تونستن لااقل یک کانالی بزنن و با زدن این کانال و ولی آب دریا با جزر و مد بود ما میتونستیم فقط در یه ساعت بسیار محدودی
دقیقاً
کار انجام بدیم اگه خاطر شبیتون باشه. خوشبختانه کایاک هم در اونجا مدال نقره به دست آوردیم.
بله اتفاقا اونجا ما استادم شما درست فرمودید سال 2006 بود، 2008 المپیک پکن بود، 2006 بازی آسیایی دوحه بود، شما درست فرمودید.
بله خواهش
ما هم الان برای تمریناتمون تو جنوب ایران همین مشکل رو داریم دیگه، یعنی ما
جزرومت
میکنیم. بله این جزرومت ساعت تمرین ما رو میتونه محدود کنه، اون جاهایی که به هر حال آب خیلی پایین میره عمق آب خیلی کم میشه و اصلا امکان استفاده نیستش.
نه غیر از اون فشار جریان هم خیلی سخته، یعنی وقتی مد شروع میشه طبیعی است که به سمت ساحل، به همین خاطر فشار به سمت قایق‌هایی است که میخوان در شمال جنوبی حرکت بکنن و این خیلی سخته. لذا ببینید در نوشهر در بوشهر هم میخواستن چنین کاری بکنن و خاطرم هست که کارشناس محترم آقای یحیایی هم در این زمینه فرمودن که اونجا میخوان یک همچین کانالی درست کنن و سوال جدی من این بود که با جزومت چیکار میکنید؟
دقیقاً همینطوره، اونجا میخوان فعالیت‌های خوبی رو شروع کنن. ما هم با رئیس هیئت استان که میخواستن میزبان ما باشن در اونجا من صحبت میکردم، دقیقا همین نکته فنی رو بهشون گفتم که در مورد جزر و مد ما احساس میکنم به مشکلاتی بخوریم اگه بخوایم اردوی تیم ملی رو اونجا منتقل بکنیم.
یه نزدیکی های بوشهر یک سدی وجود داره که سد بسیار زیبایی هم هست. من فکر کنم که از این مسیر در واقع برنامه ریزی بفرمایید که سدهایی که در جنوب داریم هم نزدیک بندر عباس داریم هم در واقع دوستا صد داریم پایین. بله و این صدها خیلی بله. کمک میکنن که شما این کارو بکنید.
خوزستان هستش. بله. حالا جدیدن استاد رمس در جانب. عربستان خیلی جالب هست که بدونید پروژه عظیمی رو دارن شروع میکنن برای ساخت پیست روینگ.
جالبه.
و اونا دارن جدیدن شروع کردن به سرمایه گذاری در این بخش.
آب دریا یا آب شیرین؟
احتمال میدم که کنار دریا باشه، بتونن حالا از اونجا آب رو منتقل بکنن، ولی خب حالا دیگه آیا اون آب رو میخوان تبدیل به آب شیرین کنن یا نه رو من هنوز اطلاعات دقیقی ندارم در این مورد.
آقای فرزانه مشکل جدی داریم از نظر فنی و این است که چون سالینیتی یعنی نمک آب بالاست، به همین خاطر وزن مخصوص آب سنگین تر از آب معمولی است، طبیعی است که قایقا فلوتینگشون یا درفتینگشون در آب خیلی محدود میشه و سرخورندگی دارن. به همین خاطر نیروی لازم توسط ورزشکار اون کاری که مثلا در تهران انجام میده یا فرض بفرمایید در آبهای شیرین انجام میده به وجود نمیاد.
نیروی کمتری میخواد.
خیلی نیروی کمتری میخواد. قایق میاد بالا و نیروی کمتری میخواد. به همین خاطر خیلی متفاوته نوع تمرینات و عضلات. اونجا تقریبا جنبه تفریحیش بیشتره تا جنبه واقعی ورزشی.
همینطوره. البته خب یه مقدارم بالانس قایق شاید سخت‌تر بشه به خاطر اینکه بیشتر رو سطح آب قرار میگیره.
همینطوره.
اگر ورزشکار خب حرفه‌ای‌تر باشه میتونه کنترل بکنه، ولی خب قطعاً شرایط متفاوتی با مسابقات خواهد داشت.
حتما
از فشاری که میخواد بیاره همه طرف
بله.
در واقع بالانس قایق قطعا وقتی بخواد مستقیم از اونجا تیمی حرکت کنه به سمت مسابقات به شرایط استاندارد میتونه مشکلاتی رو از نظر فنی ایجاد
خیلی کنه. ممنون متشکرم از توضیحات و امیدوارم که موفق باشید.
خیلی ممنونم از وقتی در اختیار من قرار دادید. خیلی خوشحال شدم.
لطف کردید جناب فرزانه عزیز سرمربی تیم ملی روینگ کشورم که در این گفتگو شرکت کردید. روزگاران خوبی رو براتون آرزو می‌کنم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
وقتتون بخیر شنوندگان عزیز. ساعت 11:19 است. ورزش ایران که اختصاص به رشته‌های آبی داره در خدمتتون هستیم. استاد فرانسوی عزیز، خسته نباشید.
باز من پوزش میخوام از تخریج
جامعه. نه
التفات فرمودید.
شما مشکل نداشتید، مشکل جای دیگه بود. من عذرخواهی میکنم از شما. اما الان شرایط خوبی نیست، شرایط کرونایی است. آیا به نظر شما برای ورزش‌های آبی هم یک کمی نمیتونیم در واقع تخفیف قائل شیم، به لحاظ اینکه شاید خیلی از رشته ها باشه که خیلی از رشته های آبی رو عرض میکنم اونقدر برشکار با هم در تماس نباشن که مشکلی ایجاد کنه؟
حتی خطوط شنا در استخرها هم فاصله لازم رو ایجاد میکنه.
بله.
یعنی اینطوری خدمت رو عرض کنم، و چون فضاهاش خیلی بزرگ هست، بنابراین محدودیت هایی که ممکن در ورزش های در یک اتاق یا سالن محدود باشه که تماشاچی هم داشته باشه با این کیفیت، طبیعی است که امتیاز خیلی برتری دارن ورزش‌های آبی، خصوصا وقتی رو دریاچه هستن. دریاچه استادیوم آزادی برای شما برسونم که هر کانالی حداقل 9 متر با هم دیگه فاصله دارن.
بله بله.
و عرض هر کانال 9 متره. به همین خاطر ورزشکاران که در وسط هم حرکت بکنن تقریبا این 8 متر 9 متر
پس میشه اینجوری گفت که برای ورزش
بدون تردید این ورزش
مشکل خاصی چنانی نیست.
بله، اصلا تعطیل پذیر نبوده در هیچ جای دنیا.
بی‌نهایت ممنونم از توضیحاتتون. با ما همراه باشید، مهمان دیگری داریم که تا لحظات دیگر به سراغ مهمان دوم برنامه خواهیم رفت. از تهران پایتخت ایران میخواییم بریم به جنوب کشور، به خرمشهر زیبا و به سراغ جناب آقای نصیر سعیدی کیان، سرپرست محترم قایقرانی منطقه آزاد اروند. قرار هست که یک قطب قایقرانی در اون منطقه در واقع راه اندازی بشه، برقرار بشه که بی تأثیر نیست در رشد و توسعه اون بخش از یا اون خطه از کشورمون. جناب سعیدی کیان عزیز سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به برنامه ما.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما، مجری خوب توانام و همچنین مهمان گرانقدر شما و شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم. خیلی متشکرم. ما در خدمت استاد بزرگوارمون جناب آقای قلمسیاه هستیم، از اساتید در رشته های آبی، و اجازه بدید که باب سخن رو جناب قلمسیاه آغاز بکنن با شما جناب آقای سعیدی کیان در مورد منطقه آزاد اروند و به ویژه که قرار هست به قطب قایقرانی در واقع اونجا تشکیل بشه، یه قطب قایقرانی که میتونه برای اونهایی که مسافرت میکنن به اون منطقه از کشورمون جذاب باشه. آقای
جناب علی، به واقع یک استاد ورزش به تمام معنا هستید، سوابقتون همینه میگه. اینکه التفات میفرمایید من سپاسگزار شما هستم، ولی در این شأن نبودم که التفات
نفرمایید.
آقای نصیری کیان، خب
سعیدی
کیان، آقای سعیدی کیان،
من اسمم نصیر، فامیلم سعید کیانه.
بله آقای سعید کیان، خوشحالم که صدای شما رو میشنوم و امیدوارم که موفق و معید بشید. خب اصلا پروژه چگونه تعریف شده؟ دریاچه دارین تولید میکنین میسازین؟ ازم بزرگ شما روی رودخانه هست یا کانال ویژه‌ای برای این کار دارید؟ در حال حاضر برنامه‌تون چی هست و کدوم رشته ورزشی بیشتر از قایقرانی تصمیم به اجرا دارید؟ در این قطب شدنش منظورتون قطب ورزش آسیاست، قطب ورزش ایرانه در قایقرانی، و در واقع این خیلی مسئله جدی است و خیلی خوشحالم که با این انرژی در این وارد میشوید.
بله، به نام خدا، سعید کیان هستم، سرپرست هیئت قایقرانی منطقه آزاد اروند.
بله،
منطقه آزاد اروند با توجه به اینکه محصول شده از سه تا رودخونه بزرگ کشور،
بله،
اروند و بهمنشیر و کارون،
بله،
دارای پتانسیل های زیادی هست برای رشد در رشته های کایاک، روینگ و کانو انشالله.
بله،
ما به یه دریاچه هم داریم به نام دریاچه برین مصنوعیه، نه نزدیک 20 هکتار آبیه و
با چه عمقی؟
عمق 3 متر.
خب چقدر خوب، یک دست تمام جاش 3 متره؟
3 متر تا 2 متر، 3 متر تا 2 متره. یعنی نهایتش دیگه 2 متره. عرضم موضوعتون که انشالله با امید خدا با کمک و استعانت از اساتید بزرگ در منطقه آزاد اروند و همچنین فدراسیون جناب آقای دکتر سهرابیان و مجموعه توانمند ایشان انشالله بتوانیم این رشته رو با توجه به پتانسیل هایی که من عنوان کردم و همینطور که میدونید ما در 50 سال گذشته اولین باشگاه قایقرانی در سطح کشور نایت کلاب رو داشتیم که
نایت نه یاد کلاب یعنی با یعنی بله یاد کلاب به معنای باشگاه بادبانی است.
آره احسن، انشالله بتونیم من یکی از شعارهای من این بود که با همت دوستان و تیمی که با هم انشالله کار شروع میکنیم بتونیم اولین کاری که بکنیم این یاد کلاب انشالله بتونیم رو اندازی بکنیم و در مقطع در رودخونه هم داریم، رودخونه اروند صغیر. این پتانسیل جالبی داره برای بحث جذب گردشگری و انشالله پرورش قهرمانی. ما انشالله دوره هایی داریم، من مکاتبه کردم خدمت جناب آقای دکتر سهرابیان عزیز. دکتر سهرابیان هم یه آدمی هست واقعا نسبت به منطقه آزاد اروند لطف دارنشون و همیشه میگه من خرمشهر، چون که با توجه به جنگ 8 ساله من یه تأثیر خاصی دارم نسبت به خرمشهر و آبادان و مینوشهر. انشالله با همت همگیگه بتوانیم و اینو این قول رو بهتون میدم انشالله در حضور برنامه که انشالله با تلاش دوستان و منطقه آزاد اروند، حمایت های منطقه آزاد اروند بتوانیم انشالله برای 1 سال آینده بتونیم انشالله 1 یا 2 تا معرفی کنیم برای تیم ملی در قایق های روینگ و تورینگ انشالله و کایاک.
آقای سعید عزیز، میخوام که خود ورزشی تر با شما صحبت کنم و صمیمی. من احساس گرم و مطلوب در واقع بسیار صمیمانه و از قلب خوزستان رو درک میکنم از بیانات هستی که چقدر هدف شما بر مبنای یک احساس مطلوب بنا شده. خب ولی وقتی وارد عرصه قایقرانی میشویم مسائل خیلی جدی تر هست. منظور من این است که آیا شما آبی که دارید آب دریا و رودخانه درگیر با همه، یعنی شما با جزرومت سر و کار دارید یا دریاچه‌تون جداگانه ساخته شده است، ابعادش مشخصه یا در حاشیه یکی این رودخانه‌های سفرمودید مثل بهمنشیر مثل کارون؟
بهمنشیر و اروند که بر اساس جزرومت دریاچه بریم، نه دریاچه بریم دریاچه متمرکزی.
آب شیرینه یا آب شور؟
آب شیرینه.
خب اون وقت ببخشید از کجا تامین میشه؟ آبش از کجا تامین میشه؟ این آب
آبش از رودخونه اروند
دائمی این آب رو دارن، یعنی این ارتفاعش کم و زیاد نمیشه؟
نه کم و زیاد، جزرومت اونجا براش تاثیر نداره.
خب اون وقت شما یه طول 3 کیلومتر دارید؟
بله.
خب خیلی خوبه. عرضتون؟
عرضم تقریبا 125 متر باشه.
خب این خیلی خوبه. اینایی که داریم میفرمایین فوق‌العاده است، یعنی با این کیفیت من دارم تجسم میکنم فرمایش رسولی رو. این فوق‌العاده است. اما هیچ نوع علفی توش وجود نداره؟
من نمیفهمم چی میگو.
اصلا که علف و گیاه توی این طالاب نیست؟
نه
اصلا چون اینجا خیلی طالاب ها پر از هرس کردن. پس
آره هرزش کردن، یعنی مقدار بود هرزش کردن.
عنایت بفرمایید باید از کف لایروبی کنن. اینها دستگاه‌های بزرگی برای این لایروبی وجود داره. مطمئنی؟
جناب آقای استاد قلمسیاه
عزیزم،
بنده هم کارمند سازمان آب برق هم حفاظت و بهره برداری از آب‌های رودخونه‌هایم.
بله
چقدر کارم هست. 25 سال سابقه کاری دارم تو بحث لایروبی و حریم بستر رودخونه ها.
بله.
بابت همین ما خبره ایم توی کار برای حرکت کردن و لایروبی کردن رودخونه ها و اینا، ما داریم کار انجام میدیم.
اون وقت مسیرتون، مسیر 3 کیلومتریتون شمالی جنوبی است یا شرقی غربی؟
نه 3 کیلومتری غربی شرقیه.
غربی شرقی. خب غربی شرقی متاسفانه باد، چون استظار دارید که از غرب به شرق است، به همین خاطر شما خطوط اول و تا میانتون اگر بخواید 7 تا 8 تا لاین داشته باشید با مشکل
شما. تقریبا آقای استاد قلمچی صورت مستقیم مربع مانندیه.
بله. خب آقای شما فرمودید عرض 120 متره
125
ولی شما
طول 125
طول 125 متره.
بله
125 متر.
بله بله.
اون وقت تو 125 متر
عرض هم تقریبا 100 متر.
تو اون
تو مربع مانند.
خب این برای پس این برای قایقرانی مطلوب نیست، این برای همون یاتینگ.
125 متر زیاد خیلی زیاد.
ما رودخونه اروندستقی داریم، حفاظت شده است.
آها فرق میکنه. ببینید اگه تالاب شما با این کیفیت که میفرمایید، ببینید برای قایقرانی شما باید حداقل برای روینگتون 2200 متر و برای کایاکتون 1100 متر طول داشته باشید. عرض به طور متوسط میتونه 2 متر و 2.5 متر باشه.
جناب آقای استاد قلمتیا، ما کانال های آبی هم داریم.
خب
کانال ژیان.
بله.
کانال ژیان حدود نزدیک به تقریبا 10 کیلومتر با عرض 100 متر.
بله من نه 100 متر کمتره، چون من اونجا دیدم. ارزم
به شما اومدید کانال ژیان دیدی؟
بله بله دیدم، در خدمت آقای دکتر دنیا مالی.
آره هستم.
بله
اونجا 100 متر تا 70 متر باید باشه.
آخه وقتی میفهمید 100 متر و 70 متر میشه 30 متر فاصله. ولی
بله.
که ولی از فهمید که عرض کنم که کمتره، یعنی حدود 30 متر ارزش. و به همین خاطر تو این مسیح ها به انگار من عاشقانه شما رو حمایت میکنم به خاطر احساس اینقدر گرم و صمیمیتون رو درک میکنم، ولی مسائل مربوط به قایقرانی خیلی فنیست و امیدوارم که بتونیم من و آقای دکتر سهرابیان در خدمتون باشیم و در واقع یک الگوی نمایش باشیم.
مایه افتخار ما. من الان 2 ماه اومدم خدمت این رشته رو گرفتم و مطمئن باشید با توجه به انرژی که دارم
بعد
تیمی که داریم تشکیل میدیم و حمایت شما ها، مطمئن باشید که در این راه موفق خواهیم شد.
درود بر شما. درود بر شما جناب نصیر سعیدی کیان، سرپرست هیئت قایقرانی منطقه آزاد اروند که در این گفتگو شرکت کردید، براتون آرزوی موفقیت میکنیم. خدا نگهدار.
منم همچنین موفق و مؤید باشید.